خدمت جناب استاد مصطفی رحمان دوست هستیم، جلسه 6 و 26 ده 1402 ادامه سوالات عمومی فصل آزادی. بفرمایید استاد که به نظر شما راهکار اشاعه آزادی بیان در ایران چیه؟ نظر شخصی خودت.
اولا من خیلی بعید میدونم که آزادی بیان در ایران اتفاق بیفته، چون واقعا در برخورد با اهل هنر بسیاری از کشورهایی که ظاهرا آزادی بیان هم دارند نشستیم خصوصی گپ و گفت کردیم، دیدم که اونها هم از نبود آزادی گلایه دارن، هم از یک طرف طبع انسان اینقدر یله و رهاست که میخواد هی شلنگ تخته بیاندازه، از یک طرف دیگه هیچ قدرتی نمیخواد پاسخگوی پنهانی هایی باشه که ایجاد کرده. الان بحثمون این بود که شما میگفتی شاید اصلا عدالت ساخته انسان هاست، من میگم شاید آزادی هم ساخته انسان هاست، چون همه کسانی که آزادی رو تعریف میکنن میگن آزادی در محدوده یه چیزی براش میذارن، مثلا قوانین. اون قوانین دیگه خیلی بده دیگه. ما همیشه آزادی رو نمیتونیم تعریف کنیم، آزادی رو در قبال اون چیزی که نیست تعریف میکنیم، نبودن آزادی رو تعریف میکنیم، میگیم خب این آزادی نیست، پس اگر اینجور نباشه میشه آزادی. خود آزادی رو نمیتونیم تعریف کنیم، چون هر چی بخوایم محدودش کنیم ظاهرا از آزادی فاصله میگیریم دیگه. در کشورهای مثل کشور ما تازه اون محدوده، خیلی محدوده، یعنی شاید در مثلا کشور ایکس این محدوده‌ای که برای آزادی گذاشتن کم وسیع‌تر باشه، ولی باز یه جا گیر میکنه، به خاطر حالا قانون، به خاطر نمیدونم وضعیت اجتماعی، به خاطر هر چی. اونجا که گیر میکنه دوره، اونجا که مرز گذاشتن براش دوره. تو کشور ما هی روز به روز این دیوار اومده بسته‌تر شده و یه مقداری کج و معوج شده، یعنی برای یه عده این دیواره کم اون طرف‌تره، برای یه عده این دیواره بسته‌تره. به نظر من مشکل اصلی ما این هست که ما لذت آزادی رو نبردیم، ما نه به معنای هنرمندان و نویسندگان، به معنای مردم عادی. خیلی تن و بدنشون میلرزه وقتی که یه اتفاقی میفته که اون اتفاق موافق میلشون نیست، و تا به جایی برسیم که هر کسی حق بده به این که خب تن و بدنم نلرزه، این اینجوریه، اینجوری حرف میزنه، خیلی راه داریم، خیلی راه. ما که نمیبینیم، شما انشالله ببینید.
آزادی مهمتره یا عدالت؟
مسلماً عدالت مهمتره. عدالت راضی کننده است، آزادی چون محدود نداره راضی کننده نیست. اگر من زیربنا و پشتوانش رو داشته باشم بفهمم چرا اینجا نشستم و برگردم مثلا به این که من همیشه اینو به کسانی که ممکنه یکم نسبت به من حساسیت داشته باشن میگم، میگم تو 8 ساعت کار میکردی، 7 ساعت کار میکردی، اونم کار کارمندی میکردی، یعنی 2 ساعت کار میکردی، حتی موقعی که مینوشتی، حتی موقعی که میخوندی، من 14 ساعت کار کردم، امروزم دارم 14 ساعت کار میکنم، 2 برابر تو کار کردم، پس حقمه که 2 برابر تو داشته باشم، 2 برابر تو شهرت داشته باشم، 2 برابر تو کتاب داشته باشم. خیلی هم عقب مانده تر از تو نیستم که بگیم خب حالا چیزای دیگه نداری. قصه عدالت اینه، هرچی پول بدی آش میخوری. عدالت به این معنا که هر عملی که، هر اتفاقی که تو زندگی آدم میفته حاصل انتخاب‌های قبلی باشه خیلی خوبه. من عدالت رو با آزادی ترجیح میدم.
فصل جهانبینی فردی. استاد بفرمایید دغدغه امروز شما چیه؟
بزرگترین دغدغه امروز من بچه های بی‌سامانند، حتی اونها که در مدارس بسیار عالی لاکچری دارن درس میخونن به نظر من سامان ندارن. پدره رفته پول زیادی داده تا بچهش در یک جایی باشه، براش هم این تصویر رو درست کردن که در اینجا تو بچهت دیگه خلاصه خیلی بزرگ میشه، خیلی خوب بزرگ میشه، ولی بی سامانی از ناامیدی سرچشمه میگیره. بچه های امروز ما از همون بچگی ناامید و بی سامانند، نتیجتاً شاد نیستن. شاید گفتم براتون، من برای زندگی خودم از حدود 20 سال پیش، 22 سال پیش 4 تا هدف انتخاب کردم. یکیش این است که بچه ها رو شاد کنم با هر اثری که تولید میکنم، به این فکر هستم که آیا این بچه ها رو شاد میکنه. دومش این هست که میخوام به بچه ها انرژی روی پای خود ایستادن بدم، روی پای خودشون بیستن، متکی به این و اون نباشن. الان نسل ما و نسل شما اصلا به خودتون متکی نیستیم، به خودمون متکی نیستیم. تا یه اتفاقی میفته زود به فکر نیستیم کی میتونه مشکل ما رو حل کنه، نه اینکه خودم میتونم حل کنم یا نه. این رو پای خود ایستادن خیلی تمرین میخواد. منم آدمی نیستم که بتونم جهان رو زیر رو کنم، پس در حد خودم سعی میکنم این اتفاق رو ایجاد کنم. سه دیگر این که به فکر این هستم که بچه ها خلاق باشن، برای هر مشکلی، هر زندگی، هر اتفاقی، هر حرکتی بتونن یک راه حل ویژه خودشون درست کنن، مال خودشون باشه، یونیک باشه به قول شماها. باز اگر اینجور باشه خیلی رشد کردن. و آخرش این که درد هم سیاسیه، هم اجتماعیه، هم فلسفیه، هم ایرانیه، هم جهانیه، این که هیچ کس خودشو برتر از دیگری نبینه. خدا میگه هیچ کس بر دیگری برتری نداره مگر اینکه تقوا داشته باشین. تقوا مترش دست ما نیست، دست خودشه. پس من حق ندارم بگم تو خوبی یا بدی، من از تو بهترم، تو از من بهتری. اما خب وقتی میریم، خیلی من اینو دیدم، میریم مثلا تو این شهر، بعد میخوای بری تو این یکی شهر، اینجا نمایشگاه کتاب، اونجا هم نمایشگاه کتاب، اینجا میخوای کتابات امضا کنی، اونجا میخوای کتاب امضا کنی. اینقدر اینا بر علیه اونا میگن یا اونا بر علیه اینا میگن که فکر میکنی از یک کار میخوای بری یک کاری دیگه. این تفکر که در هر صورت این که من هستم برتر و بهتره، این ویران کننده است. یکی دیگه، اون چهارمین هدفم این است که این تفکر رو ایجاد کنم که تو با دیگری هیچ فرقی نداری، لااقل در این دنیا هیچ فرقی نداری، در پیشگاه الهی هم که دیگه ربطی به من نداره. بچه های امروز ما به این چهار تا نیاز دارن. من بچه ها رو فقیر میبینم، ناامید میبینم در این مسیر. اصلا نمیخوام حرف سیاسی بزنم که بگم این آموزش و پرورش به درد عمه وزیر آموزش و پرورش هم نمیخوره، به درد مادر بزرگش هم نمیخوره، برای مادر بزرگش هم عقب مونده است. نمیخوام اینو بگم. میخوام بگم که در حسد ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. این فضا فضایی نیست که انرژی و امید و شادمانی و خلاقیت و روی پای خود ایستادن و به رسمیت شناختن تفاوت‌ها رو به بچه ها بده.
ممنون. بحران‌های اجتماعی چقدر شما رو تحت تاثیر قرار میده؟ در چنین شرایطی چیکار میکنید؟
چی اجتماعی؟
بحران‌های اجتماعی.
بحران دوال اسیر بحران‌های اجتماعی هم. خیلی سعی میکنم، الان سال‌هاست سعی میکنم در برم، نبینم، نشنوم، نه خبر گوش میدم، نه روزنامه میخونم، این حرفا. اما نمیشه. بحران‌های اجتماعی، منم تو این اجتماع هم، بچه‌های من هم که مخاطب‌های من هستن تو این بحران‌ها دارن زندگی میکنن. اصلا نمیتونم بی‌تفاوت باشم. خیلی از وقت قلم و کاغذ گذاشتم زمین، شروع کردم تو این اتاق کوچیک قدم زدن و فکر کردم هیچ کاری از دستم ساخته نبوده. نمیشه اینقدر بحران پشت سر بحران و با آرامش زندگی کردن. عجیبه، ما دیگه نسبت به بحران واکسینه شدیم، همجور پشت سر هم بحرانه که داره اتفاق میفته، ولی در این حال ماها رو خانقا بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد. همین میگم بحران اجتماعی حداقل این تاثیر رو من میذارم که من به ناتوانی خودم در نادیده گرفتن اونها پی ببرم. خیلی دارم میخواد نادیده بگیرم، نمیشه.
مثلا
اگه بخوایی خودتون رو توصیف کنین چه میگین؟ شما هویتتون رو در کجا جستجو میکنید؟ در کجاها میبینید؟ از اون سوال هست که میشه جوابای ابطال ناپذیر بشه، هر چی بگم هم ممکنه باطل باشه هم نبتونن با ابطالش کنن. هویت یا منهمانی بازم من تا حالا ندیدم تعریف درست حسابی قانع کننده‌ای براش ایجاد بشه. من همیشه برای خودم فکر میکنم که میخواستم مثلا فلان بشم. مرحوم پدر من دلش میخواست من تاجر بشم، اون کار رو ادامه بدم، من نخواستم. من خودم میخواستم دبیر بشم، دبیر آموزش پرورش بشم. چه عشقی داشتم به دبیری خودم، نذاشتم، گفتن سابقه سیاسی داری نمیتونی دبیر بشی. یک جوری اجبار منو کشاند به کتابخانه مجلس شورای اسلامی، شورای ملی اون روزگار، و بررسی کتابهای خطی و چند اتفاق در کنار هم منو کشوند به ادبیات کودکان. حال دارم میبینم خیلی چیزا در زندگی اتفاق افتاده که من دوست نداشتم در اون روزگار اتفاق بیافته، یه چیز دیگری دوست داشتم، ولی مجموعی اون اتفاقاتی که افتاده خیلی خیر و خوب بوده برای من، خیلی خیر و خوب بوده. هویت من این هست که یک اتفاق درونی داشته باشم، چراغی در درونم باشه، زندگی خودم بر اساس اون چراغ تنظیم کنم. تا حالا محتاج این اون نبودم و حتما خدا منو بعد از این هم محتاج نخواهد کرد. حال میخوام بیام تعظیم کنم در مقابل فلانی که چند سباهی رفته نشسته یه جایی و فردا ممکنه اون در مقابل من تعظیم بخواد بکنه. نه، ظاهرا خیلی هم آسیب دیدم به خاطر اینکه اینجوری نبودم، اما نه، من خیلی دلم شاده. اگر بخوام تو یک جمله بگم هویت خودم رو چطور تعریف میکنم، اگر هر چندان هویت قابل تعریف نیست، میگم من موجودی هستم از آنچه که دارم و کردم بسیار راضیم. فکر میکنم دیگه من بیشتر از این نمیتونستم. این خیلی مهمه ها. من با آدمای خیلی زیادی برخورد کردم که مثلا طرف به یک مقامات عالیه هم رسیده، حال بازنشسته شده، میاد پیش من میگه من خودم قصه بنویسم، چقدر بدم منو قصه نویس کنی؟ میگم دیگه تو برو زیارتنامه‌تو بخون، دیگه تو نمیتونی قصه نویس بشی. یا میرن نقاش میشن، یا آخر پیری میرن ساز میگیرن دستشون شروع کنن ساز زدن. اینها آرزوهای برباد رفته است که اینجوری بروز میکنه. آره منم یه زمانی ساز می‌زدم، حالم گاهی فکر می‌کنم چرا ساز رها کردم، اما به این فکر می‌کنم که اگر ساز رها کردم سازهای دیگری تو زندگیم نواختم، بسمه. خیلی راضیم، این رضایت هویت منه، جنگی ندارم. جوان که بودیم سه تا دختر دارم من، با هم می‌رفتیم سفر، من یه چادر مسافرتی هم با خودم میبردم پشت پیکانمون که داشتیم. میرسیدیم میرفتیم هتل خوب هم انتخاب، نمیرسیدیم کنار جاده چادر میزدیم. مثلا بود شبی که بارونم میامد، از سقف این چادرم بارون میامد توی چادری که ما خوابیده بودیم، ولی میخندیدیم. به بچه ها میگفتم امشب این روزی ماست. راضی بودن به روزی خیلی قشنگه. این روزی منه که امروز با شما حرف بزنم. شما میتونید امروز، میتونستید امروز با من حرف نزنید، با یکی دیگه مشغول حرف باشید. یک سلسله اتفاقاتی در گذشته که من خبر ندارم در مجموعه شما اتفاق افتاد، حال تو روبرو من نشستی، این روزی منه. نه اینکه روزی فقط داشته هاست، نداشته ها هم روزیه. یعنی گاهی آدم یک چیزی رو از دست میده. من گاهی خیلی متاسف میشم در فلان مراسمی که خیلی هم اصرار داشتن من برم، نمیخوام برم، دلم اونجاست، نمیخوام برم، میگم بگذار نرم، دلم راحت باشه، هرچند حس و عشقم میگه باید تو اونجا میبودی. این نداشتن هم روزیه. آنچه که امروز در اختیار منه، منو راضی کرده، اون روزی منه و من به این راضیم، دلخوشم از انرژی هایی که دارم استفاده میکنم برای اینکه یک کار دیگه انجام بدم. خیلی هم خودمو قضاوت نمیکنم، سخت نمیگیرم، آی چرا من امروز الان مثلا نشستم نیم ساعت با فلانی چرت و پرت گفتم. نه، اونم روزیه.
بسیار ممنون. بفرمایید که دنیای خیال شما با دنیای واقعی بیرون چه تفاوت‌هایی داره؟ بین دنیای خیال و واقعیت زندگی چطوری تعادل برقرار می‌کنید؟
واقعیت این است که خیال از واقعیت سرچشمه می‌گیره. یعنی آدم نمیتونه خیالی داشته باشه که ریشه واقعی نداره. ممکنه خیلی زیر و روش بکنه، ولی در هر صورت یه ریشه در واقعیت داره. من خیال رو همیشه یک سیال کننده سختی های روغنکاری کارخانه زندگی که زیاد قیج و قوج نکنه میدونم. خیال زندگی رو شیرین میکنه، دست یافته ها رو دست یافتنی نشون میده. خیال همیشه باز میگم که هنر دو تا وظیفه داره، یکی خاطره سازی، یکی لذت آفرینی. من باید برای مخاطبم لذت بیافرینم و خاطره بسازم. فقط اثر و نوشته و فیلم و هنر اینم نیست، در زندگی عادی و شخصی خودت هم اگر احیانا از کاری لذت ببری میتونی لذت ببخشی و بعد برات خاطره بشه. خیال دنیاییست که لذت و خاطره رو تعریف میکنه. اون چیزی که من لذت میبرم با اون چیزی که تو لذت میبری فرق میکنه. خیال من چی؟ خاطره هایی که برای من قشنگی با خاطره هایی که برای تو قشنگی و به یاد موندنی فرق ممکنه بکنه. این است که خیال تنها پیوند دهنده این تفاوت‌های عجیب و غریب تا بتونیم به لذت و خاطره برسیم. خود خیال که فقط خیال فکر کنیم هیچ هویت و ارزشی نداره. این خیال زمانی ارزش داره که بخواد یک پایه واقعیت رو به یک واقعیت دیگه حالا پیوند بده، پیوندی که لذت بخش باشه.
زندگی چیست؟ چه تصویری از زندگی داری؟
همین که داریم میکنیم زندگیه دیگه. شاید شما این سوالا را اشتباهی از من میکنید. این سوالا سوالی است که بعد از یک فیلسوف کرد مثلا، نه یک کسی که برای بچه ها مینویسه. برای من لبخند یه بچه زندگیه. یک بار محمود کیانوش خدا رحمتش کنه به من گفتش که تو این وزن این شعر را از کجا آوردی؟ جزء وضعهای شعر فارسی بود. من نتونستم اینو پیدا کنم، برای اینکه من فکر کردم دیدم این از دویدن بچه ها، بازی بچه ها گرفتم. بچه که مثل آدم را نمیره، یه چهار تا قدم را میره، یه میپره بالا میاد پایین، بازی کم دیگه چپ میره، این دفعه میپره بالا میاد راست میره، میخوابه. من همین ریتم رفتنش رو گرفته بودم، هم ریتم پریدن بالا یا چپ و راست رفتنشو. شروع کردید قالب تازه. این زندگیه. زندگی بده به سونه. زندگی من به بچه ها میدم، از رضایت اونها لذت میبرم، رضایت نداشته باشن خودمو تصحیح میکنم. اونا از من میاموزن یا میاد میگیرن یا خیال میپردازن، هرچی لذت میبرن لبخند میزن. اون لبخند است، اون لبخند زندگیه. یکی از شاگرده من یه زمانی گفتش که خیلی وقت آخیش نگفتی. گفتم یعنی چی؟ گفت تو بعض وقتی مثلا چای میخوردی میگفت آخیش، رضایت تو اینجوری اعلام میکردی. گفتم دیدم آره راست میگه، من از خیلی چیزای کوچولو لذت میبرم، کوچولو کوچولو کوچولو، اینکه با یکی دو کلمه حرف بزنم، اینکه یک شعر خوب بخونم، اینکه یک فیلم خوب ببینم، زود راضی میشم، دلم آروم میشه. زندگی همینه، مجموعه قطعه هایی که هم از هم جداست هم به هم پیوسته است. پازله، قطعه هاش میتونه جداگانه یک هویت مستقل داشته باشه، میتونه در کنار قطعه های دیگه تبدیل بشه به یک چیز دیگه. اون چیز دیگه چه خواهد شد و چه تصویری خواهد آمد اصلا بهش فکر نمی‌کنم. من به این فکر می‌کنم که این قطعه قشنگ کنار کدوم قطعه بذارمش که قشنگ بشه. همین زندگیه.
استاد امروز در دنیا چه چیزی بیشتر از همه شما رو به شگفتی وامی‌داره، تحت تاثیر قرار میده؟
پیشرفت سریع تکنولوژی، خیلی سریع. ببینید من جز نسلی هستم که در تمام شهر باستانی و قدیمی همدان که در آنجا به دنیا آمدم یه دونه تلفن عمومی بیشتر نبود. اونم دور میدون شهر گذاشته بودن، یه آقایی هم کنارش نشسته بود، نمیتونستی خودت بری استفاده کنی. میرفت اینجا اول سینجیمت میکرد، تو کی هستی؟ با کی کار داری؟ دوزار بده، بعد ارتباط برقرار میکرد. من نسلی هستم که گوشی رو برمی‌داشتم مرکز، الو مرکز نمی‌گفتم، می‌گفت با کی کار داری؟ واسه کنم دکون حاج آقا؟ من گفتم نه، واسه کنم خونه دایی جون. اون که اونجا نشسته بود هم حاج آقا رو می‌شناخت، هم دایی جون رو می‌شناخت، هم کل تلفن‌ها مثلا اینقدر محدود بود که همه اینا رو حفظ بود. از اونجا رسیدیم به جایی که نه بچم، نوم معلم منه. یعنی جاهای نیازمند میشن برای همین استفاده ابتدایی از این تکنولوژی بسیار ضعیفی که تو مملکت ماست. تو 50 کشور برتری که حساب کردن، دیشب میخوندم میدیدم ما جز 51 مینشیم از سرعت اینترنت و نمیدونم فلان. حالا با تمام این حرفا خیلی شگفت زده میکنه منو این همه تغییر. من ظرفیتشو ندارم، خیلی شگفت زدم میکنه. چیزی که خیلی منو شگفت زده میکنه سرعت تغییر و تبدیل تو این جامعه است. خیلی گاهی اصلا مایوس میشم، میگم آیا من باید برای این بچه ها چیزی بنویسم؟ من آیا میتونم چیزی بنویسم؟ اینها خیلی سریع دارن تغییر میکنن، زندگیشون فرمش تغییر میکنه. حالا البته خودمو اینجوری راضی میکنم یواشی که به شما بگم، میگم که هنوز طبیعت تغییر نکرده، هنوز درخت درخته، هنوز رود روده، هنوز انسان سبزه و آب و زیبایی و خنده رو دوست داره. پس من از این زیبایی ها حرف بزنم تا بچه ها پیوند پیشینشون و پیوند اصلیشون سر جاش بمونه.
استاد امروز نزدیکترین افراد نسبت به شما چه کسانی هستن؟
الان کاملا با ضرس قاطع میگم فقط خانوادم، اونم به این دلیل که حسود نیستن. حتی شاگردای آدم از پیشرفتش لذت نمیبرند، صادق نیستن در برخورد. امروز من میبینم خب مثلا زنم 40 چند سال کنار من ایستاده، خیلی هم بدی دیده. آدمای مثل من خواهم دشمنی های خاصی داشتن که به خانواده میرسه، هم تهمت های خاصی داشتن که به خانواده میرسه، هم فراز و فرود های اقتصادی اجتماعی زیادی داشتن که آسیبش به خانواده میرسیده. خیلی ظرفیت وجود داره تو خانواده های مثل خانواده های من که اصلا پراکنده بشه. و میبینید دیگه تو خانواده اهل هنر و فکر و فلسفه و اینها پراکندگی خیلی زیاده، جدایی خیلی زیاده. حالا اون کسی که تا حالا کنار من بوده داره تحملم کرده، همون خانومم، همون دخترم، همون اونایی که دارن بهم لذت میدن تو زندگی. من نزدیکترین افراد به خودم فقط خانوادم میبینم الان. لااقل منتظر مردن من نیستن. آره لااقل اگر یه جا برای من کف بزنین و محکم تر کف میزنن، رو حساب کتابم کف نمیزنن.
بفرمایید شما چه تصوری از مرگ داریم؟ اندیشیدن به مرگ چقدر برای شما با استراب، ترس، دلهوره همراهه؟
اصلاً با دلهوره همراه نیست. من قبلنم یه جوری مرگ‌آگاهی برای خودم حس می‌کردم. می فکر می‌کردم مثلا میگم سن 77 سالگی من می‌میرم، خب حالا تا سن 77 سالگی می‌خوام بمیرم ببینم چیکار باید بکنم. اصلا انگار خب مسافرت تموم میشه باید بشینم براش. چند تا اتفاق افتاده که من یه مشکل قلبی داشتم، یه روز افتادم دیدم ای مرگ چقدر نزدیکه، اصلا فکر نمی‌کنه اینقدر نزدیک باشه. این بیشتر اینکه منو مضطرب کنه منو خوشحال کرد. یکی کتابی در مورد من نوشته شده بود، یکی از دوستان من زندگی من رو خواسته بود مثلا خیال‌انگیز توصیف کنه، توی یک قطار توصیف کرده. من قطار نشستم، بعد این میاد یه دوری با من تو کوپه میره، یکی دیگه میاد، یکی دیگه میاد. اون این قصد رو نداشته، ولی وقتی من این قصه رو خوندم گفتم ایستگاه آخرش رو نکشیدی، هی همه سوار میشن و پیاده میشن، من کی پیاده میشم؟ اونم شروع کرد نه خدا نکن. گفتم خب هر چی تو میخوای بگی بگو، اما ایستگاه آخرش خیلی مهمه. باور کنید من هر روز صبح که از خواب بلند میشم تو آینه نگاه میکنم میگم خب یه روز دیگه شروع شد، تموم میشه دیگه، همین امروز منتظرم که هر روز تموم بشه. هیچ نگاه منفی به مرگ ندارم، واقعا حس میکنم قشنگه. حالا چرا قشنگه؟ شاید به این دلیل که من حس میکنم خیلی کار کردم. خودخواهانه دارم این حرفا رو میزنم، اما میخوام ایرانی نباشم در این باره، تعارف نکنم. من خیلی کار کردم. یکی از دلایلی که خیلی کار کردم اینه که من نه استعداد خیلی عجیب و غریبی بودم، نه رانتی داشتم، نه ثروتی داشتم، نه معلمای خیلی عجیب و غریبی داشتم، نه کلاسی. هی بعد خودم رو میساختم، هی بعد میخوردم زمین و بلند میشدم و باز میدویدم. راضیم از این که این همه خوردم زمین و باز بلند شدم و دویدم. وقتی راضیم خب یه بار میخورم زمین دیگه بلند نمیشم، میگم بای بای تموم شد. واقعا نگاه من به مرگ یک نگاه شیرینه. مرگ اگر مرد است گو پیش من آی، تا در آغوشش بگیرم گرم گرم. نه از نارضایتی، نه اگر دو روز دیگه هم زنده باشم میگم خدا رو شکر دو روز دیگه میتونم 14 ساعت کار کنم، اما مرگ رو دوست دارم.
مثلا الان از موقعیتی که الان درش هستین راضی هستین؟ اگه مجددم به دنیا بیاین به نظرتون همین مسئول تقیم کنین؟
آره حتما. اگه مجددم به دنیا بیام یه کارهایی میکنم که برای چنین موقعیتی که الان دارم مؤثر بوده. مثلا موسیقی رو که رها کردم، موسیقی رو رها نمی کنم. خیلی کمک میکنه. من میدونم خیلی از اون یه ذره موسیقی که بلدم خیلی کمک میکنه به اینکه شعر متفاوتی بگم، ریتم داستانمو متفاوت کنم، ریتم ها رو درک کنم، ریتم هستی رو، حرکت رو بفهمم. مثلا یه کار دیگه هم ممکنه بکنم، ولی راهم راه همینه که هست. و میگم گاهی به خودم که چرا من باید چند سال شعر و قصه بزرگ سالانه مینوشتم به امید این که مثلا بتونم قله هایی رو فتح کنم، کارهایی رو انجام بدم، در حالی که مخاطب های من اصلا تو این باقا نبودن. کمون که الان همه کتاب خیلی خوب نوشته میشه، مخاطب های بزرگ سالانه میخونن، تأثیر نمیگیرن یا خیلی خیلی کم کتابی پیدا میشه که تأثیر عمیق ایجاد کنه. ولی من رو بچه ها تأثیر گذاشتم و مطمئنم تأثیر گذاشتم. راضیم از این قضیه. آره حتما همین زندگی رو انتخاب میکنم.
بزرگترین آرزوتون در حال حاضر چیه؟
نمیخوام رؤیا پردازی کنم بگم یک کشور و دنیای فلان و بهمان میخوام، اما خیلی دلم میخواد فردایی رو ببینم که بچه های ایرانی با امید و لبخند زندگی میکنن. صبح که از خواب بیرون میان، از خواب بلند میشن، دلشون بخواد برن مدرسه با بچه ها بازی کنن، با بچه ها بتونن بازی کنن، حالا درس و پرورش اینا سر جای خودش، و شب که بعد از که برمیگردن بخونه با امید برگردن. باز این مثال بزنم، مرحوم مادر من صبح زود که ما از خونه بیرون می اومدیم تو اون هوای سرد زمستانی همدان، یک تخم مرغ پخته میداد دست ما، میگفت تو دستتون بگیرین که تا مدرسه دستتون یخ نکنه. ما تو مدرسه اینو تو دستمون میگرفتیم، اون نبودم یخ نمیکردیم، ما مدرسه هم که میرسیدیم با اینکه صبحانه هم خورده بودیم اونو میشکستیم و میخوردیم. خیلی زندگی قشنگی بود. پاک کنمونو به هم قرض میدادیم که ببره خونهشون، مثلا چیز خیلی ابتدایی، با کوچکترین شیرینی شاد میشدیم. یه مقدارش مال این بود که خانواده ها استرس خودشون رو به ما انتقال نمیدادن، یا شاید استرس خیلی عمیقی نداشتن که اذیتشون کنه. بزرگترین دعوایی که من تو زندگیم دیدم و نوشتم دعوای مالک مستاجری بوده، که مالک می اومده در خونه ما شب که نشسته بودیم زنگ می زدیم گفته برق رو خاموش کنیم گرون تموم میشه. اونجا دلمون میخواست خدایا به ما یه خونه بده که برقش هر وقت دلمون میخواد خاموش کنیم. الان دارم به این فکر میکنم، آیا من فردایی رو میبینم؟ نبینم و مهم نیست، آیا فردایی می آید که بچه های حالشون یکم بهتر باشه، شادمانی بیشتری داشته باشن، انرژی و امید بیشتری تو زندگیشون داشته باشن یا نه؟
از اون قصد ندارین خاطراتتون رو بنویسین؟
والا خیلی ها میگن بنویسین، خیلی هم لطف کردن، زحمت کشیدن، بعضی از این خاطرات رو جمع کردن. خدا رحمت کنه مرحوم حداد مصاحبه ها رو جمع کرده بود تا یه سالی چاپ کرد، یا خانم زهرا زواریان لطف کرد تجربه های زیسته ای منو ضبط کرد و بعد پیاده شد، یا تجربه های من دارم مثلا مجله رشد یه ده از بچه ها جمع کردن شد اون کتاب در جستجوی کودکی، یا یکی دیگه اومده درس هایی رو که من توی شاعرها دادم، گاهی توی شاعرها که جمع می شدیم یه رو من حرف می زدم همینجوری اتفاقی، اینا جمع کرده پیاده کرده آورده گذاشته زیر همین میز، میگه اینا رو درستش کن. گاهی به خودم میگم چرا؟ خب باشه، اگه درس ها به درد میخوره خب یکی دیگه پیاده کنه چاپ کنه به اسم خودش، به اسم من، فرق نمیکنه. اما این که من مثلا چگونه زندگی کردم، کجا به دنیا اومدم، کجا مردم، کجا لیسانس گرفتم، چجوری فوق لیسانس، اینا دیگه مهم نیست، این اصلا مهم نیست. یه زمانی بود شماره تلفن‌های خونه ما چهار رقمی بود، مغازمون چهار رقمی بود، تازه تلفن خودکار اومده بود، بعد خیلی کم مردم ماشین داشتن. یه دکتر منصوری داشتیم که احتمالاً دیگه حالا فوت کرده، خیلی آدم خوبی بود، این شماره ماشینش و شماره تلفن خونه‌اش یکی بود. اوه بچه‌ش چه پوزی میداد که شماره تلفن پلاک ماشینمون و شماره تلفنمون یکیه. ما حتی دیگه جرأت نمی کردیم این تلفن رو بگیریم، خیلی مهم می شد. حالا خب به چه درد تو می خوره که من اینو بگم که من یه زمانی آرزوم این بوده که تلفن خونمون رو شماره ماشین رو که هیچ موقع تو خونه ما ماشین اتفاق نیفتاد ماشین داشته باشیم یکی باشه. نه، اما در این حال خیلی ها میگن که ممکنه راهگشا باشه، یکم امیدآفرین باشه برای کسانی که بگن آقا اگر این تنبل بی سواد خانواده معمولی تونست یک کاری بکنه تو هم میتونی بکنی. خودم الان نمیدونم چرا نمینویسم. دلخوشیم به این هستیم مثل شما ها میان ضبط میکنن، شاید بعدا اون جای به درد بخورش رو در آوردن و چاپ شد. الان هم کسانی هستن که دارن جمع میکنن، چه خواهد شد نمیدونم. خودم برنامه خاصی برای نوشتن خاطرات زندگی خودم ندارم.
به بسیاری از اساتید و هنرمندان ما مهاجرت کردن. آیا هیچ وقت به مهاجرت فکر کردین؟
هرگز. نه تنها فکر نکردم، گفتم گاهی هل دادم که برم. حالا به هر دلیل که دلایل متعددی ممکنه داشته باشه، چون مطمئن نیستم، نمیخوام حرفش بزنم. مثلا به من گفتن برو، میخوای رایزن فرهنگی فلان کشور بشی؟ و حتی بچه‌ها میگفتن خیلی خوبه، خوب مثلا 4 سال 8 سال میریم اونجا فلان. نه، من مال اینجام، من مال اینجام، برای بچه های اینجا باید کار کنم. من به همه میگفتم، میگفتم من باید برای بچه های فارسی زبان، حالا یک کشور دیگه من حرفی من ترجمه کرد برای خودش، خب باشه، کاری ندارم. کمی که مثلا شعری من به چینی که ترجمه شده فکر میکردم یعنی چی؟ یعنی اینقدر فرهنگ ممکن مشترک داشته باشیم؟ یا به سوئدی ترجمه شده بود فکر میکردم که چی هست این شعری که به درد سوئدی هم میخوره؟ اون یه چیز دیگه است. ولی من همیشه خودم و شاعر و نویسنده بچه های فارسی زبان مرحله بعد بچه های دیگر زبان میدونستم و معتقد بودم من باید تو این آب و خاک بمیرم، حتی بکشنم، ولی تو این آب و خاک باشم. اصلا برنامه‌ای برای این که خیلی هم امکاناتش رو داشتم، ولی اصلا برنامه‌ای نداشتم برای که برم. قهر کردم، داد زدم، دعوا کردم، نمیدونم با این مؤسسه قطع رابطه کردم، با اون آدم دعوا کردم، همینا. هیچ کدومش به این فکر نمیگم اینم شد کشور. آره واقعا اینم شد کشور، اما این کشوری که اینم شد کشور به مفتم گرون الان با این اوضاعی که داره، جاییست که من حس میکنم که مثل اون 8 سال جنگ داشته باشه بعد بهش فکر کنم، گرسنگی داشته باشه بعد بهش فکر کنم، پیروزی داشته باشه بعد بهش فکر. خیلی هم دارم میخواد خیلی اتفاقی که میفته نیفته، اما اینه دیگه، اینه. شاید منم میشدم مثلا وزیر فلان یا رئیس جمهور، همین غلط ها رو میکردم، چون منم عضو اینجام. اما نخواستم اونا بشم، نخواستم ول کنم برم. واقعا من هرگز به مهاجرت فکر نکردم، ولی بچه هم که حرفشو میزدن گفتم هر کسی آزاده، نمیخوام شما پابند باشید. منم چون احساس پابندی نمی کنم ایستادم. من احساس می کنم بند بستن به پای من، احساس می کنم می خوام بمونم.
دوستان بفرمایید بهترین توصیه ای که به شما به عنوان یه متخصص پرکار در حوزه ادبیات کودک شده چیه؟
یه زمانی من پروژه‌ای که می‌خواستم کار کنم اعلام می‌کردم. اون زمان فکر می‌کردم که قبل از اینکه لو بره من بگم تا مال خودم باشه. خیلی از این پروژه نشد. به من خیلی مثلا بعضی از این پروژه‌ها مورد قبول بعضی‌ها بوده. مثلا فکر کنید من می‌خواستم قرآن رو برای نوجوان‌ها ترجمه کنم. جزء 30 و جزء اولا منتشر کردم، تو تیراژ وسیع پخش شد، همه هی میگفتن، توصیه میکردن یا الله چرا ادامه نمیدی، ولی من گیر کردم، احساس کردم کار درستی نیست. حالا چرا دیگه کلی توی دلم داریم برای حرف دارم. توصیه مثلا میگم شعرهای بازی با انگشتار رو، شعرهای هیچانه رو، شعرهای نمیدونم اینا که خانواده ها رو به انرژی و شادمانی وادار کرده پخش که کردن، میان میگن چرا ادامه نمیدی، چرا این پروژه ها رو ادامه نمیدی. اولا خوشحال میشم که از من میخوان اون چیزی رو که دارم انجام میدم، یواش یواش انجام میدم، انجام میدادم گذاشتم کنار، میان میگن ادامه بده، توصیه میکنیم پروژه ها رو ادامه بده. اما از طرف دیگه میگن من اسیر این نیستم که شما بیای مثلا کتاب منو بخری این اتفاق بیفته. گوش میکنم، انرژیم میگیرم، ولی برنامه دارم برای خودم.
برای جوانان و کودکان چه جوانانی که علاقه من به تحصیل و ورود به حوزه ادبیات کودکان چه توصیه‌ای دارید؟
این کلاس نویسندگی و شاعری که من دارم خودش خیلی خیلی قشنگه. شخصا نوشتن خاطرات من تو این کلاس ها خیلی خوبه. یه عده میان میخوان نویسنده کودک و نوجوان بشن. من از همین پرسم تو چرا اومدی اینجا؟ چرا پول دادی اومدی سر کلاس من؟ وقت گذاشتی اومدی سر کلاس من؟ علاقه بندن میخوان برای بچه ها بنویسن یا با بچه ها دارن کار میکنن مهد کودکی جایی میخوان تخصص بیشتری پیدا کنن. اینا خب بهترین هاشونن. ولی خیلی برخورد کردم به این تیکه که میگم. میخوایم مشهور بشیم. میخوایم پول در بیاریم. بد نیست. حق داره یک نفر تصمیم بگیره پول در بیاره حتی از راه ادبیات و هنر یا مشهور بشه. اولش خیلی ناراحت میشدم. میگفتم ما که به دنبال اینجور چیزا نبودیم. چی شدیم که تو به دنبال اینجور چیزا بیاریم؟ بعد فکر کردم که خب در حسرت تو در یک جایگاهی نشستی که این میاد میگه کاش من جای این بودم دیگه. بعضی هم ناراحت میشن. تو همین کتاب یک نامه چاپ کردم من شاید مثلا 20 سال پیش اجده تو شیراز کنفرانس داشتم. وقتی که گفتم سوالاتونو بفرستین جواب بدم تو این سوالایی که نوشته تو کی میمیری تا ما پیشرفت کنیم؟ البته محترمانه نوشته تو کی از سر جاده ادبیات کودکان کنار میروی تا ما امکان پیش رفتن پیدا کنیم؟ من تو همون جلسه گفتم ببینید من هیچ قصد ندارم از این جاده بلند شم. تو میتونی یه جاده جدید باز کنی بری جلو. یعنی اونجا هم تشویق خلاقیت کردم. اما اون چه که هست الان میبینم و میتونم به جوونا بگم این است که هیچ موفقیتی بدون تلاش اتفاق نمیفته. بازم میگم من نه سواد زیاد داشتم نه هنر زیاد داشتم نه پول و پارتی داشتم نمیدونم راند خوردم هیچی. اگر تونستم این کتاب رو چاپ کنم اگر تونستم به این موقعیتی که حالا هست که تو فکر میکنی خوبه برسم فقط و فقط مال دویدن خودمه، حرکت کردن خودم. به جوونا میگم که وقتی تو اومدین شدی نویسنده، حالا حتی به قصد اینکه میخوای پولدار بشی اولی از ما بپرسای تو پولدار شدی با این همه کارا که کردی؟ اگه دیدی پولدار شدی خودتم برو. نه حالا فکر میکنی خیلی خوبه، میخوای نویسنده بشی به هر دلیل، میخوای، توصیه‌م این است که همه چیز رو بذار بر مبنای تلاش فردی. به جوانا میگم تا کسی کمرشو نبنده محکم و ندوه و زمین نخوره به هیچ جا نمیرسه. نویسندگی و هنر یک نیروی ماورایی نیست که بیان تزریق کنن تو ذهن تو با دعا امکان پذیر باشه با فلان امکان. نه، باید ذره ذره. و عجیب دنیاییه که یه روز ازش غافل میشی، از آموختن غافل میشی، خیلی عقب میمونی. نمیدونم چون یک لحظه غافل گشتم و یک عمر راهم دور شده. هر کس کمرشو بنده محکم بیاد جلو، مثل من بی استعدادترینش هم باشه خب به یک جایی میرسه.
استاد نظرتون در مورد پروژه آرته؟
اولا چقدر خوبه که این پروژه دولتی نیست، به خصوص در این روزگار میان میگن آقا فلان. آدم نگاه میکنه اون کسی که داره میگه آیا احتمال سوء استفاده از این گفتن داره یا نداره. همین که الان شما گفتی چرا خاطرات تو نمی‌نویسی، درست هفته پیش یک مؤسسه آمده سراغ من میگه آقا تو خاطرات نوجوانی تو بگو. سه چهار تاش این برام ورچاپ کردن. اینا خیلی مهمه، ما یک کتاب کنیم هر چقدر میخوای بهت میدیم. اولین چیزی که به ذهن من میاد آقا من که تا دیروز بد بودم، جزو مغضوبون علیهم بودم، حالا چی شده که نمیخوان خاطرات منو بنویسن؟ به خودم شک میکنم. چون اون کسی که داره این کارو میکنه سفارش میخواد بده قابل اعتماد نیست برای من. داخلی خارجی هم نداره ها. خبرگزاری خارجی هم آمدن گفتن میخواییم مستند برات درست کنیم. گفتم نه. حتی فکر کردم من میترسم. اولین حسن کار شما این هست که دولتی نیست. وابسته به جایی نیست. بدون پول هم نمیشه. شما ها که اینجا دارین کار میکنین خلاص یه پولی باید بگیرین دیگه. من میدونم اونه که دارن شما را اداره میکنن چقدر باید بدون تا به یک مختصر پولی برسن تا به شما ها بدن تا کارشون ادامه پیدا کنه. اما اینم میدونم که تنها چیزی که در جهان امروز ما پایدار بوده و ماندگار بوده حاصل و بازده این حرکت های غیر دولتی در جهان، اون چیزی که تا حالا مونده اونه است که حاصل تلاش شخصیه. مسئله که میزنم این مقداری شاید مناسب نباشه، ولی حتی در اثبات امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام باید یه علامه امینی پیدا میشد با خرج شخصی خودش صد تا کتابخونه رو زیر رو میکرد، هیچ کس هم کمکش نمیکرد تا کتاب القدیر در بیاد. قضاوت در روی کتاب نمیخوام بکنم، کار بزرگیه. این کار بزرگ فردی بوده. حسن کار شما این هست که اولین باری که آقای انوار به من زنگ زد گفت این باعث به هیچ جا نیستیم. گفتم خب این خیلی خوبه. این یکیش اینه. یکیش این هست که تو این بلبشوی عجیب اجتماعی در حسرت عمر ماها محدوده و تجربه های آموختیم که شاید بتونه به درد دیگران بخوره، یک راه رو سریع تر برن. اینا باید ثبت و ضبط بشه. این کاری که دارین شما دارین میکنین. اینقدر اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مملکت ما در بدوانه که هیچ کس به این فکر را نمیفته. یا اگر بیفته همطور که گفتم یه آدم فکر کنه چه سیاسی دنبالش هست که میخوان، چه اتفاق سیاسی پشت سرش که میخوان این کار بکنه. ثبت تاریخ شفاهی در حقیقت، ثبت اون چیزیست که از بین میره. یکی باید این کار رو بکنه، اگر اون که میکنه شخصی باشه، دولتی نباشه، احتمال ماندگاریش بیشتر. این کاری که شما دارید میکنید از این نظر خیلی خوبه، خیلی خوبه. حال بگم که خب به نظر من آقای انوارم آدم زرنگی بوده، آدم های درست حسابی رو انتخاب کرده برای اینکه بیان صبورانه بشینن گوش کنن و خرابکاری نکنن و وقت بذارن و خرابکاری ما رو تحمل کنن و اینها. الان شما در شبکه‌های اجتماعی میبینید اون تکه های از تاریخ گذشته ما که به وسیله آدم های معمولی ضبط شده چقدر سازنده است. من اون چی که برای شما گفتم تاریخ نیست، درسته تاریخ شفاهی ادبیات کودکانه به یک معنا، اما فکر میکنم تکه تکه هاش به درد این بخوره که اونایی که میخوان راه برن یکم پاشون جای محکم تری بذارن. کارتون خیلی خوبه. اگر مهم بودن کارتون اعتقاد نداشتم، من یکی روزی 13-14 ساعت کار میکنم، وقت صرف شما نمیکردم. اما دیدید که خودم هم دلم میخواد بشنم با شما حرف بزنم. خدا خیرتون بده. از همه کسانی که دارن پشتیبانی میکنن متشکرم. مطمئن باشید که شماها که دارید پشتیبانی میکنید و کار میکنید و برنامه ریزی میکنید و اجرا میکنید، اثرتون تو تاریخ معاصر ما ماندگارتر از اون کسانی است که الان دارن میچرخونن این مملکت رو.
بسیارم. اصلا سوالای ما تمام شد. مرسی که از این وقتی که به ما داری. واقعا اگه موضوعی، نکته ای، چیزی هست که فکر می‌کنی جا مونده یا اساسا دوست داری در مورد صحبت بکنی ما در خدمت
همین. هم تو باعث شدی من بگم. تا اینجاش هم تو باعث شدی من بگم، یا اون کسانی که این سوالا رو جمع جور کردن به دست تو دادن، یا خودت. نمیدونم. نه واقعا تموم که شد تموم شد. امروز هم این حرف رو میزدیم دیگه. شما از اینجا که رفتید این پروژه دیگه برای من تموم شد. اصلا بشنم فکر کنم چرا این حرف رو زدم، زنگ بزنم بگم اینجا شما اونجوری بکنی. نه، اصلا همین بود. حالا هرچی میخواد بشه حاصلش.
بسیار ممنون. بسیار ممنون، خسته نباشید.